خب دوست عزیزم، خیلی خیلی از شما ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و امیدوارم از مباحثی که تا اینجا براتون توضیح دادم که در هر فصل کتاب گفته شده کاملا آگاهی پیدا کرده باشید. و حالا میریم به سراغ فصل 13 و 14 این کتاب. گفتم این کتاب 16 فصل داره و ما این فایل صوتی رو داریم، یه فایل دیگه که فایل پایانی هستش. فصل 13 کتاب با عنوان نوشتار از صفحه 278 آغاز میشه. شاید همین الان که گفتم نوشتار، ذهنتون خیلی کنجکاو شده باشید که یعنی چی؟ نوشتار یعنی این که ما از روی نوشته‌های یک نفر میتونیم به الگوهای ذهنیش پی ببریم و NLP خیلی خیلی به این مسئله توجه میکنه. اینکه وقتی یک نفر یک متنی رو نوشته، ممکنه در اون متن یک چیزهای نهفته‌ای وجود داشته باشه و خیلی وقتا میشه به اون پس ذهن اون شخص پی برد، اینجا مطرح میشه. و اینکه حالا خودمون چطور یک نوشتار واضح رو بتونیم بنویسیم و قوانینی رو در نظر بگیریم که اون نوشتار بر ضمیر ناخودآگاه خواننده اون نوشته، کسی که میخونه، اثر بذاره. و ببینید NLP انقدر دقیق این بحث رو مطرح میکنه. یه موقعی میخواید برای مدیرتون نامه بنویسید، یه موقعی میخواید برای دوستتون یه چیزی بنویسید، میخواید اصلا یه تکست، یک SMS، حالا البته نه یک SMS مثلا چند کلمه ای، میخواییم یه چیزی رو توضیح بدیم. خیلی وقتا میخواییم در واقع تبلیغی کنیم کارمون رو. بسیاری از این بیلبورد های تبلیغاتی از روش های NLP استفاده میکنن که جذب خیلی خوبی دارن. بنابراین نوشتار خیلی مهمه. اینکه چطور ابهام در نوشتار شما وجود داشته باشه و طرف مقابل متوجه ابهام نشه و دقیقا برنامه ریزی بشه، اینا مواردی هستش که ما در NLP میگیم. این بحث نوشتار یکی از اون بحثایی که خیلی جالبه. یعنی یه وقتایی شما، مثلا خود من شده تمرینی رو دادم، دانشجو حالا حل کردن آوردن، یا مثلا در مشاوره گفتم خب حالا شما این کار انجام بده، بعد بردار بیار بده به من، من جلسه بعدیش میام بررسی میکنم. بعد جلسه بعدی میگم خب شما اینجا این مسئله رو دارید، یا این اتفاق هم افتاده، اینجوری هم بوده. شخص میگه خب من که نگفتم، میگم نوشتت اینو نشون میده. یعنی یه جایی نوشته ها رو ما خیلی خوب باید متوجه باشیم و بهش توجه بکنیم. استعاره هایی که توی نوشته ها به کار میبریم، همون بحث میلتون مدل هایی که حالا تو نوشته ها به کار میبریم، کلماتی که میشه ازش استفاده کرد، بعضی وقتا یک تجربه خیلی کوچیکی که در متن یک نوشته قرار میدیم، و اینها همه میتونه به ما کمک بکنه. اینکه ما چطور بتونیم به سادگی حرف بزنیم. ببینید دوستان، الان ما یه معضل داریم، این رو در جامعه ما واقعا یک معضل هست. استیو جابز خودش اصلا استاد، در واقع به استاد ساده‌گویی شناخته می شده و با زبان بسیار ساده، با کلام ساده، با نوشته های ساده تأثیرات بسیار عمیقی رو بر ذهن مخاطبش می زاشته. پس حالا ببینید، ما خیلی وقتا میایم پیچیده میکنیم. همین NLP پر هست از اصطلاحات تخصصی، اما اگه قرار باشه اصطلاحات تخصصی رو بیان بکنیم، خیلی وقتا اصلا طرف مقابل متوجه نمیشه. ساده سازی که هم طرف مقابل ما کاملا درک بکنه، هم ابهامایی باشه که اصلا متوجه اون ابهام نشه و هم ما بتونیم پیاممونو بدیم، این هنره. هنری هست که NLP در اختیار ما قرار میده. یکی از حالا تأکیداتی که من میکنم همیشه بر روی این کتاب، کتاب کار NLP، علتش اینه که بنده خودم به همراه یکی دیگه از دانشجویان NLP که در کلاس های من حضور داشتن این کتاب رو ترجمه کردیم. خیلی وقتا میبینیم که یه واژه تخصصی، خب شما واژه تخصصی رو میبینید و حالا عنوان نمیارم برای اینکه شاید مشابهش رو جای دیگه دیده باشید و نمیخوام حالا سوء تفاهمی پیش بیاد، ولی اصلا کتاب میبندی، یعنی اصلا دیگه دلت نمیخواد این کتاب رو بخونی. وقتی ما میگیم آنکورینگ، خب این اسمش آنکورینگه، اصالتش حفظ میشه. حالا من باید در متن نوشته، اینکه آقای جوزف اوکانر خودش یک نویسنده ساده نویسیه، برای همین کتاباش معمولا در سایت آمازون کتابای رده بالاست نوشته، حالا شما اون کلمه تخصصی خودشه، حالا من باید بیام در متن نوشته با احترام به اصالت نوشته و بدون جابجایی کلام اون نویسنده جوری ترجمه بکنم که کاملا ساده به نظر برسه، اصطلاح تخصصی سر جای خودش بوده، حالا بس ساده سازی بشه اون نوشتار تا ذهن درگیر بشه باهاش. و حواسمون باید باشه یه موقع یه نامه به این نفر میدیم، مثلا میخوام استخدام شیم، یه جمله، فقط یک جمله وسط این نامه تمام پروسه اون استخدام رو متاسفانه دچار مشکل میکنه و اون شخص یه قلم قرمز روی اسم ما میکشه. بنابراین نوشتار رو باید خیلی خیلی بهش دقت کنیم که در این فصل جوزف اوکانر میگه. و بخش 14 که اسمش از فهمیدن، از صفحه 287 کتاب شروع میشه، فصل 14. خیلی جالبه با این جمله شروع میشه، میگه چطور امکان داره دو نفر با هم صحبت کنن، بعد پس از اینکه از هم جدا میشن هر کدومشون نظر متفاوتی درباره این گفتگو داشته باشه. چطور ممکنه دو نفر تجربه یکسانی داشته باشن، باز هم با اینکه تجربه و دیدگاهشون عین همه، در رابطه با اینکه چه اتفاقی افتاده با هم بحث کنند؟ اینکه کسی با شما موافق است به چه معناست؟ او با چه چیزی موافق است؟ میدونید یعنی چی؟ یعنی یه موقعی احساس میکنیم دیدگاهمون با طرف مقابل یکی هست، موافقیم، حتی بیان میکنیم، اما نفهمیدیمش. بنابراین بین توافق و فهمیدن یک تفاوت وجود داره و این بسیار بسیار جالبه. خب ما راجع به بحث فیلترها گفتیم، در همین کتاب هم صحبت شده. با پیروی از این اصول میایم یاد میگیریم که چه کار کنیم که سوء تفاهم هامون رو با تکنیک های NLP تغییر بدیم، جوری که تفسیرمون صحیح بشه و در واقع به یه درک عمیق یا به قول معروف فهمیدن برسیم. این خیلی مهمه که ما طرف مقابلمون رو بتونیم بفهمیم و در اینجا ما با تکنیک‌های آشنا میشیم، با روش‌های آشنا میشیم، اینکه چطور اطلاعات رو در ذهن خودمون بخش بندی بکنیم، خب که بعد چیزایی که از طرف مقابل دریافت میکنیم بخش بندی بکنیم، بعد با رجوع به اون بخش بندی‌ها در ذهنمون به اون تفسیر مناسب و اون فهم دقیق برسیم. حالا ممکنه اصلا بحث ارتباط با یک نفر نباشه، فهم، درک و بینش یک واقعه یا پدیده باشه. در این فصل راجع به این موارد صحبت میشه، تکنیک های مذاکره و میانجیگری رو راجع بهش صحبت میکنه جوزف اوکانر، توضیح میده قبل از مذاکره، در طول مذاکره باید چه اتفاقاتی بیفته، مهارت های مذاکره رو توضیح میده، اینکه چطوری بخوایم در واقع ارتباط مؤثر رو که حالا توضیح دادیم در فصل‌های قبلی، نظریه بازی رو راجبش توضیح میده، اینکه چطور حالا اینا رو کنار هم تو ذهنمون بخش بندی کنیم. حالا بریم وارد مثلا مذاکره. شما اگر مثلا 20 تا تکنیک NLP بلد باشید، مطالب این فصل و اون فصل و همه رو بخونید، کتابای NLP، بعد توی مذاکره چطوری اینا رو میخواید پیاده سازی بکنید؟ این همه رو باید بخش بندی داشته باشید، بدونید شروع چطوریه، کدوم ها در شروعه، کدوم ها در طول مذاکره، از کجا وقتی میخواییم اون استراتژی مذاکره رو به سرانجام برسونیم هست، چطور جایگاه های ادراکیمون رو با طرف مقابل یکی کنیم، چطور بتونیم در این توافقاتی که به دست میاریم ببینیم حالا اوکی توافق شد، آیا ممکنه یه اختلافی باشه شخص مقابل به ما هنوز نگفته؟ نه که با خیال راحت توافق کنیم بعد فردا ببینیم همه چیزو شخص از زیرش بسن دیگه، انگار توافقی صورت نگرفته. شاید و احتمال میدم که بیشتر شما اینجور موارد رو تجربه کرده باشید. در انتهای بخش 14 هم جوزف اوکانر باز مطابق با همه فصل ها یه سری تمرین ها میده و میگه مثلا در بحث تفریح و سرگرمی چطور بیایم اطلاعات رو تکه تکه بکنیم، از ما میخواد با توجه به چیزایی که بهمون یاد داده چطور اینها رو کنار هم بچینیم، چطور قسمت بندی بکنیم، چطور این علائم هماهنگی خودمون با طرف مقابل رو در مذاکرات دریافت بکنیم، و به این ترتیب میتونه این فصل هم جزو فصل‌های بسیار عالی در بحث مذاکره متقاعد کردن و به طور کلی فهمیدن باشه، حالا یا شخص مقابل یا در واقع پدیده‌ای که ما باهاش سر و کار داریم. بازم ازتون ممنونم، فایل پایانی رو دعوت میکنم گوش بدید در رابطه با فصول 15 و 16 این کتاب.